تو شوربیت مل زانی شوربی و پی و دمری خونه کانت بالا دکن رگی لفاوی مرگ گرن تا تو بوی تو پپوله بی روح آزادی نامره تا تو بوی تو پپوله بی روح آزادی نامره تا تو بوی تو پپوله بی روح آزادی نامره تا تو بوی تو پپوله بی روح آزادی نامره.
سلام، من نسرینم، وقتتون بخیر باشه. کتاب کوههای سفید رو شروع کرده بودم داشتم میخوندم، الان فصل هشتمش هستم، جنگ و گریز. معرفی کنم کتابو بعدم بریم بخونیم. کوههای سفید، نویسنده جان کریستوفر، مترجم سرعی کازمی و انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. خیلی خب، فصل هشتم، جنگ و گریز. درباره آنچه که عقیدم رو عوض کرده بود چیزی به آنها نگفتم. سکوتم فقط به این دلیل نبود که تصمیم گرفته بودم در قلعه بمانم و به خاطر پاداش هایی که پس از کلاهک گذاری نصیبم می شد کلاهک دار بشوم. البته این مسئله شرم‌آور بود، خیلی هم زیاد، اما خاموشی من دلیل دیگر داشت. هنری کنایه هایی زد ولی من نشنیده گرفتم. بازگشت من هنری را طوری غافلگیر کرده بود که دیگر فرصت پرحرفی برای او باقی نمی گذاشت. فکر میکنم آنچه در مورد پیوستنم به آنها گفتم طرح خوب و محکمی داشت. گفتم من به آنها 24 ساعت مجال سفر دادم و بعد اسبی روبودم و دنبالشان آمدم. به این ترتیب بیشترین فرصت فرار را به همه دادم. از ماجرای درگیری خودم با سپاهی هم حرف زدم. فکر کردم ممکن است بتوانند قضیه را کمی روشن کنند و دست کم بین پول بتواند فرضیه‌ای بسازد که به آن بخورد. اما آنها هم به قدر من سردرگم ماندند. بین پول اصرار داشت سعی کنم بیاد بیاورم آیا به طور قطع من را داخل سپاه برده بودن یا نه و بیاد بیاورم توی سپاه چه شکلی بوده، اما من نتوانستم. بعد بین پول گفت که آرسید را باید رها کنیم. فکر این مسئله را نکرده بودم، تنها تصور مبهمی داشتم از اینکه بعد از پیدا کردن آن دو می توانم با کمال سخاوت اجازه بدهم به نوبت سوار اسب شوند و خودم هم مالک آن باقی بمانم. اما حرف بیمپول درست بود. او ما را متوجه کرد که 3 پسر و 1 اسب در نظر هر بیننده ای ایجاد سوء ظن می کند، در حالی که 3 پسر پیاده و یا 1 پسر تنها و سوار بر اسب شکی ایجاد نمی کند. این حقیقت را که نمی توانم اسبم را نگه دارم با اکراه قبول کردم. زین اسب را که علامت خانوادگی سرخ برج روی آن دیده می شد برداشتم و پشت برآمدگی 1 صخره پنهان کردم. با پا روی آن خاک پاشیدیم و روی خاک کلی سنگ و کلوخ ریختیم که تا حد ممکن پنهان بماند. البته عاقبت آن زین را پیدا می کردند، اما می بایست اول آرستید بدون زین را پیدا کنند. آرستید اسب عالی و قشنگی بود و احتمال داشت هر کس او را آزاد و بدون زین و برگ ببیند زیاد دنبال صاحبش نگردد. من دهنه اش را برداشتم و او خوشحال از رهایی سری بالا انداخت. بعد دست محکمی به برآمدگی پشتش زدم. سر دو پا بلند شد، چند قدم رفت و بعد ایستاد و نگاهم کرد. فکر کردم نمیخواهد برود. سعی کردم این موضوع را بهانه کنم تا کمی بیشتر نگهش دارم، اما شیهه‌ای کشید، سرش را به تندی بالا انداخت و به سمت شمال تاخت. رویم را برگرداندم چرا که نمیخواستم دور شدنش را ببینم. بار دیگر ما 3 نفر کنار هم به راه افتادیم و این بار نزدیکتر به هم. از بودن با آنها احساس شادمانی میکردم. حتی وقتی هنری که دیگر حالش جا آمده بود چند تا حرف دو پهلو زد زبانم را نگه داشتم. گرچه تحمل سخنان او بعد از آن زندگی پرتجمل در قلعه برام کار آسانی نبود. در حقیقت بین پول پادرمیانی کرد و او را مجبور کرد سکوت کند. به نظرم رسید بین پول تصور کرده مقام ریاست گروه، البته اگر ریاستی وجود داشت، از آن اوست و من هم دلم نخواست با او مخالفت کنم. دست کم در آن زمان چنین تمایلی نداشتم. حس کردم راه رفتن برایم خسته کننده است، چون عضلاتی که آدم در راه پیمایی به کار میبرد با آنهایی که در اسب سواری به کار میرود فرق دارد و بدون شک من در اثر بیماری و ناتوانی های دوره نقاهت طولانی وضع مناسبی نداشتم. با وجود این دندانهایم را به هم میفشردم، پا به پای آنها میرفتم و سعی میکردم خستگیم را نشان ندهم. زمانی که بین پول برای خوردن غذا و استراحت ایستاد خیلی خوشحال شدم. شب هم وقتی زیر سقفی از ستارگان خوابیدم و از زمین سخت به جای تشک‌های نرم پر از پر که به آنها عادت کرده بودم استفاده کردم، دلم به حال خودم سوخت. اما چون شب پیش نخوابیده بودم و خیلی خسته بودم، زیاد بیدار نماندم. صبح که بیدار شدم، بند اعضای بدنم درد می‌کرد. انگار کسی در تمام شب من را لگد زده بود. روزی بود آفتابی و آرام، بدون آن نسیمی که روز پیش هوا را خنک می‌کرد. روز چهارم بود، یعنی یک روز مانده به پایان مراسم. امروز روز بازی جنگی دست جمعی و سوارکاری در میدان است. الویز هنوز تاجش را بر سر دارد و به برندگان جایزه می دهد. و فردا باز به راه افتادیم. زمانی نگذشته بود که رسیدیم به گذرگاهی که روی نقشه وجود داشت. به دنبال رودخانه‌ای که از تپه‌ها سرازیر شده بود راه افتادیم. راه در بعضی جاها با آبشارهایی بریده شده بود. بعضی از این آبشارها خیلی بزرگ بود. بالاتر نقشه جایی را نشان می‌داد که رودخانه دیگری به نزدیکی این یکی می‌رسید و تا مدتی هر دو در جوار هم می‌رفتند. پیش از آن که شب شود به آنجا رسیدیم. رودخانه دوم غیر از چند جای آن که بریدگی‌هایی داشت، به طرز عجیبی صاف بود و پهنای یکسانی داشت. از این گذشته آب رودخانه در سطح‌های مختلف روان بود و قسمت بندی بین هر سطح به کمک وسایلی انجام شده بود. الوارهای پوسیده و چرخهای آهنی زنگ زده و چیزهای مختلفی آنجا بود. همه اینها را به طور مسلم پیشینیان ساخته بودند. البته بین پول تمام مسئله را با رضایت خاطر حل کرد. به گمان او رودخانه دوم را مردم ساخته بودند. بسترش را کنده بودند و شاید آن را از رودخانه اصلی به این مسیر انداخته بودند. او زیر علف ها و سبزه هایی که روی ساحل را پوشانده بود، آجرهایی را به ما نشان داد که با دقت چیده و بندکشی شده بودند. درباره وسایلی که کشتی ها به وسیله آنها می توانستند از یک سطح به سطح دیگر رودخانه بروند، توضیح داد که آن وسایل برای پر و خالی کردن قسمت کوچک بین دو بخشی که ارتفاع نامیزان داشته به کار می رفته. توضیحاتش به نظر منطقی می رسید. او در قابل قبول جلوه دادن چیزهای عجیب خیلی مهارت داشت. همچنان که از کنار رودخانه می رفتیم، بین پول به طرح خود دلبستگی بیشتری نشان داد و گفت حتما باید همینطور باشه، من مطمئنم. یک شبانفر آبی با قایق‌هایی که واگن‌ها را روی آب می‌کشیدند و مردم در جاهایی که چرخ و چیزهای دیگه داشت پیاده و سوار می‌شدند. هنری گفت حتما دیگه بخور هم به آنها نیرو می‌داده. چرا که نه؟ به هر حال آب که خیلی زیاده. گفتم به نظر میاد بعضی از ایستگاه‌ها خیلی به هم نزدیک بودن و بعضی کیلومترها از هم دور، اما اینجا هیچ اثری از دیکده‌ها نیست. تک و توک ویرانه‌های کلبه‌ای هست و گاهی هم همین نیست. بین پول با بی‌حوصلگی گفت آدم نمیتونه همه کارهایی که پیشونین کردن رو بفهمه، اما این رودخانه دوم اونو ساختن. حتما همینطوره. باید از این استفاده کرده باشن و حتما میشه اون رو دوباره درست کرد تا کار کنه. از جایی که رودخانه صاف در جهت شمال پیچ و خمهای تندی پیدا میکرد جدا شدیم. بعد به زمین همواری رسیدیم که نشانه کمتری از زندگی بشر و آبادی داشت. مسئله غذا دوباره داشت مشکل درست میکرد. خوراکی های ما را تمام کرده بودیم و امکان پیدا کردن چیزی برای خوردن هم کم بود. زمانی که بی نهایت گرسنه بودیم، رسیدیم به لانه یک مرغ وحشی. او روی 14 تخم خوابیده بود. به خاطر گرسنگی شدید 10 تا از تخم های پرنده را خوردیم و بقیه هم خراب بود. تازه خود او را هم اگه می تونستیم بگیریم با کمال میل می خوردیم. سرانجام به تپه‌ای رسیدیم که پایین آن دره پهناور سبزی وجود داشت و رودخانه ای از کمرکش آن می گذشت. در فاصله دورتر باز هم تپه های دیگری به چشم می خورد و در پس آنها آنطور که نقشه نشان می داد کوهایی بود که سفر ما آنجا پایان می یافت. راه درازی را آمده بودیم و هنوز هم راه بسیار درازی در پیش داشتیم. دره با کشتزارهایش همچون 40 تکه‌ای بود و می توانستیم خانه ها و کشتزارها و دهکده ها را در آن ببینیم. اما با وجود گرسنگی شدید نمیتونستیم به آنها نزدیک شویم. مقداری سیب زمینی خود رو پیدا کردیم و توانستیم با خوردن آنها جلوی گرسنگی شدیدمان را بگیریم. اما سیب زمینی خام برای چنان سفری که ما داشتیم و آن شرایط طاقت فرسا غذای مناسبی نبود. من با اندوه بسیار به تمام آن غذاهایی که در قلعه دور ریخته میشد فکر کردم. حساب کردم و دیدم که امروز روز کلاهک گذاری است. روزی که جشن و مهمانی حتی از روزهای مسابقه هم پرشکوه تر است. اما به دنبال این فکر به یاد الویز افتادم که دیگر در این جشن حضور نخواهد داشت. روز بعد بیش از نیمی از دره را پیمودیم. در رودخانه شنا کردیم و در ساحل رودخانه زیر آفتاب دراز کشیدیم تا خشک شویم. وقتی به سوی زمین‌های مرتفع در حرکت بودیم از راه دور دهکده ای را دیدیم و از چنان فاصله ای جنب و جوشی را مشاهده کردیم. انگار که پرچم و علامت‌ها را برای یک جشن محلی بیرون آورده بودند. فکر کردم مراسم کلاهک گذاری است. اما بیمپل گفت بیشتر احتمال دارد یکی از جشن‌های سالانه باشد. سپایه‌ای را دیدیم که از توی دره می‌آمد. این اولین سپایه‌ای بود که بعد از چند روز می‌دیدیم. فکر کردم بیمپل اشتباه کرده و این سپایه برای کلاهک گذاری به دهکده می‌رود. اما به جای رفتن به دهکده ایستاد. خیلی دورتر از محل زندگی مردم و بیش از 1 کیلومتر دور از ما. و همانجا بی حرکت و بی جان مثل سپایه کنار سرخ برج ماند. ما کمی تندتر از پیش به رفتن ادامه دادیم و تا آنجا که می توانستیم خودمان را پنهان نگه داشتیم. البته دلیلی نداشت فکر کنیم به ما کاری دارد یا حتی می تواند ما را ببیند. سپایه به هیچ وجه نشان نمی داد قصد دنبال کردن ما را داشته باشد. بعد از 1 ساعت دیگر آن را ندیدیم. صبح روز بعد همان سپایه یا یکی شبیه به آن را دیدیم. بار دیگر در فاصله دور از ما ایستاد و همانجا ماند. باز حرکت کردیم و سپایه از نظر پنهان شد. ابرها بیشتر شده بودند و باد پرسرصدایی می‌وزید. روز می‌گذشت و ما چیزی برای خوردن نمی‌یافتیم. باز گرسنگی و شاید هم بیشتر از پیش. شب در هوای آزاد دراز کشیده بودیم اما می دانستیم که ممکن است هوا بد شود. پیدا کردن پناهگاهی برای خواب شاید فکر بکری بود. یک آلونک پوشالی پیدا کردیم که وسط 3 کشتزار درست شده بود. یاد تجربه گذشته ایمان که افتادیم نمی خواستیم وارد آن بشویم. اما بیمپل ما را خاطر جمع کرد که از این آلونک ها فقط در وقت میوه چینی استفاده می کنند. هیچ خانه هم در آن نزدیکی ها به چشم نمی خورد. توی آلونک کاملا خالی بود. حتی یک صندلی یا میز نداشت. فقط سقفی داشت که از بعضی جاهای آن آسمان دیده میشد. با این همه می توانست تا حد زیادی جلوی ریزش باران را بگیرد. پیدا کردن جانپناه خودش نعمتی بود و با اینکه مجبور بودیم شبی را روی کف خرابه آلونک بگذرانیم، باز هم آنجا آرامشی داشت. از زمانی که قلعه را ترک کرده بودم تا آن وقت بیشتر از همه از همین کلبه راضی بودم. درباره چیزهایی که ناراحتم می‌کرد کمتر می‌اندیشیدم و آنها را از نظرم محو می‌کردم. ما خوب پیشرفت می‌کردیم و تا چند روز دیگر می‌رسیدیم به نزدیکی کوههای سفید. هنری به طرف دیگر آلونک رفت و یک لحظه بعد ما را صدا زد. لازم نبود چیزی را به ما نشان بدهد. سپایه در دامنه تپه لنگر انداخته بود با فاصله در حدود 1 کیلومتر. هنری پرسید: فکر می‌کنید این همون سپایه است؟ گفتم: به طرف آلونک که می اومدیم اطراف نگاه کردم، سپایه‌ای وجود نداشت. هنری با ناراحتی گفت: باید راه بیافتیم. شاید این یک تصادف باشه، اما بهتره که هیچ بی‌احتیاطی نکنیم. به ناچار آلونک را ترک کردیم و با دشواری از تپه بالا رفتیم. آن شب را در یک نهر دراز کشیدیم. با اینکه خوشبختانه باران نبارید، اما من نتوانستم خوب بخوابم. راستش اگر توی آلونک هم بودم و از وجود چنان نگهبان قول پیکری خبر داشتم، حتما خوابم نمی برد. صبح وقتی را افتادیم اثری از سپایه نبود. اما حدود ظهر همان سپایه یا یکی دیگر از پس تپه پشت سرمان خودش را به زور بالا کشید و تقریبا در همان فاصله 1 کیلومتر ایستاد. حس کردم پاهایم می لرزد. بیمپل گفت: باید کاری کنیم ما رو گم کنه. هنری گفت: البته، اما چطور؟ بیمپل گفت: شاید به خاطر اینکه توی دشت حرکت میکنیم میتونه تعقیبمون کنه. کمی جلوتر از ما کشتزارهایی وجود داشت. بعضی از آنها انگور بود و بعضی چیزهای دیگه. طرف چپ کمی دورتر درختهایی به چشم میخورد. ظاهرا حاشیه جنگلی بود که روی پستی و بلندی های زمین تا دوردست ها کشیده می شد. بین پل گفت باید ببینیم می تونه از لای شخ و برکا ما رو ببینه یا نه. این مسئله که توانستیم خودمان را پنهان نگه داریم خیالمان را آسوده کرد. آن سقف سبز و انبوه روی سرمان بود و فقط گاهی لکه‌ای از آسمان را می دیدیم و نه آفتاب را. البته سفر مشکل تر شده بود و خسته کننده تر. بعضی جاها درختان خیلی انبوه بودن و در جاهای دیگر ریشه ها و یا چوب ها چنان در هم گره خورده بودن که به جای راهگشایی از میان آنها مجبور بودیم دور بزنیم. در ابتدا انتظار داشتیم صدای پای سپایه را بشنویم که پشت سرمون درخت ها رو خورد میکنه و پیش میاد. اما ساعت ها که گذشت و هیچ صدایی غیر از صداهای معمولی جنگل مانند صدای پرنده ها، جیرجیر و وراجی سنجابا و قرشی از دور که شاید از یک خوک بود به گوش نرسید. تقریبا اطمینان خاطر پیدا کردیم و فکر کردیم به هر حال سپایه‌ای در تعقیب ما نیست. آن شب را توی جنگل ماندیم و از آنجا که بخت یارمان بود و به کلبه یک هیزم شکنی برخوردیم سفر را زودتر از معمول تعطیل کردیم. آنجا پر از بوته و سرشاخه بود. من آتشی درست کردم. هنری دو تا دام سیمی را که بر دیوار کلبه آویزان بود برداشت و جلوی سوراخ خرگوشی که در همان نزدیکی ها بود قرار داد. وقتی که یک خرگوش برای گشت شبانش بیرون آمد آن را گرفت. خرگوش را پوست کندیم و روی آتش تند درختان بریان کردیم و خالی خالی خوردیم. حالا میخواستم با یه چیز دیگه هم بخورنش. صبح بار دیگر به سوی فضای باز به راه افتادیم و یک ساعت بعد به آنجا رسیدیم. اثری از هیچ سپایگی نبود. با روحیه خوب روی زمینی که بیشترش بایر بود قدم برمی داشتیم. چراگاه‌هایی دیده می‌شد که گاوها و بزها در آن چرا می‌کردند. گهگاه تکه‌هایی از زمین زیر کشت سیب زمینی یا چیز شبیه به آن بود. ولی بیشتر پوشیده از علف و بوته‌های خار بود. در آن میان یک بوته پر از تمشک سیاه شیرین و خوشمزه هم وجود داشت. تا گلویمان تمشک خوردیم و کوله‌پشتی‌هایمان را هم از سیب زمینی‌های ریز پر کردیم. زمین سربالایی ملایمی داشت و هرچه بالاتر می‌رفتیم گیاه کمتر می شد. جنگل در آن دوردست ها رو به سوی خاور داشت. اما هنوز در نزدیکی ما دسته هایی از کاج انبوه وجود داشت که بیشه هایی پدید می آوردند. از میان سکوت ملایم درختان کاج گذشتیم. جایی که حتی آواز پرندگان آرام بود و از دور شنیده می شد. نزدیک شب به نوک یک تپه رسیدیم که پایین آن به اندازه 100 متر یا بیشتر کاج ها را تازه انداخته بودند. خراش تبرخوردگی روی درخت‌ها به سفیدی می‌زد و خیلی از درخت‌ها هنوز در جای سقوطشان مانده بودند در انتظار اینکه بیایند و آنها را تک تک کنند و ببرند. از بالای تپه همه چیز دیده می‌شد. می‌توانستیم از بالای درختان سبز تپه‌های دیگر را ببینیم و دور از آنها خیلی دور و بسیار کوچک قله‌های سفید کوه‌ها را. نور غروب خورشید به آنها رنگ صورتی می‌داد. کوههای سفید با همه کوچکی عظمتی داشتند. با خودم فکر کردم قله‌ها پوشیده از برف است و ما بالاخره نزدیک کوههای سفید رسیده ایم. هنری که از صدایش معلوم بود متعجب و گیج شده گفت ارتفاع اون کوه‌ها باید چندین هزار متر باشه. فکر می‌کنم همینطوره. به قله‌های سفید که نگاه کردم حس کردم حالم بهتر شده است. به نظر می‌رسید که آن قله‌ها هیولاهای فلزی را که آزادانه و با قدرت روی زمین حرکت می‌کنند به مبارزه می‌طلبند. حال می‌توانستم باور کنم، کاملاً باور کنم که مردم می‌توانند با آن کوه‌ها پناه ببرند و آزاد بمانند. داشتم به این مسئله فکر می‌کردم که ناگهان بیپول گفت: "گوش کنین!" صدا را شنیدیم و برگشتیم. صدا از پشت سرمان بود و خیلی دور، اما می‌دانستیم که چیست. صدای خرد شدن و له شدن چوب زیر یک تیکه فلز سنگین بزرگ. پاهای بزرگ از میان بیشه کاج راه خود را میکوبیدند و باز میکردند. بعد صدا قطع شد. تونستیم آن موجود غول‌پیکر را از لای شکاف درخت ها ببینیم که سر بر آسمان کشیده بود. بیمپول گفت ما تمام بعد از ظهر پنهان بودیم. حالا هم جوری چشم نیستیم، اما باز میدونه کجاییم. با دلنگرانی گفتم شاید تصادفی باشه. دو دفعه بله، سه دفعه بله، اما نه وقتی که اینطور پشت هم اتفاق میفته. این سپایه ما رو دنبال میکنه و احتیاجی هم نداره ما رو ببینه. درست مثل سگی که بوی رو دنبال میکنه. هندی گفت این غیر ممکنه. غیر ممکن؟ غیر ممکن وقتی که تو به هیچ وجه نتونی وجودش رو انکار کنی حقیقت رو پیدا میکنه. اما چرا ما رو دنبال میکنه؟ چرا نمیاد و ما رو بلند نمیکنه؟ بیمپل گفت آدم چطور میتونه بفهمه تو کله اینا چی میگذره؟ شاید علاقه داره بدونی که ما چیکار میکنیم و کجا میخوایم بریم. تمام شادی یک دقیقه پیش ناپدید شد. کوههای سفید وجود داشتند. ممکن بود به ما پناه بدهند. اما هنوز تا آنجا یک سفر چند روزه راه بود و سپایه فقط چند قدم قولاسا با ما فاصله داشت. هنری گفت حالا چیکار کنیم؟ بیمپل گفت باید فکر کنیم تا اینجا که فقط قانه بود دنبالمون بیاد. اما شاید دیگه بینم قانه نباشه. سرازیر شدیم. سپایه از جای خود تکان نخورد. اما ما دیگر هیچ تردیدی نداشتیم. به سختی به راهمان ادامه میدادیم. با سکوت و روحیه ضعیف سعی کردم راهی پیدا کنم که خودمان را گم و گور کنیم. اما هرچه بیشتر فکر کردم ناامیدتر شدم. امیدوار بودم هنری و بیمپل بهتر از من فکر کنند. حداقل حتما او میتوانست راهی پیدا کند. اما تا شب که از رفتن باز ایستادیم فکری نکرده بود. زیر کاج‌ها خوابیدیم. هوا حتی در این ارتفاع هنوز خشک و کمابیش گرم بود. تشک کلوفتی که به نظر می‌رسید از سال‌های سال ریختن میله‌های کاج درست شده باشد، از هر چیزی که در تمام طول سفرمان روی آن خوابیده بودیم نرم‌تر بود. اما هیچ چیز آرامش بخش نبود. خب اینم فصل 8 تموم شد. میمونه 9 و 10. امیدوارم که تا قبل از سال جدید این دو تا فصل هم تموم کنم. سال جدید منظورم این 2020. خب ببینم چطور میشه. اگه گوش کردین امیدوارم که لذت برده باشین و ادامه روز یا شب خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.